أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحتر تنبیه دوم بود از تنبیهات باب تزاحم. گفته شد مرحوم میرزا در بعضی از موارد فرموده است این در این موارد چون ترتب و امر ترتبی ممکن نیست بس از باب تزاحم خارج میشه، و برای هر یک تطبیقاتی در فقه از فقه آورده ایشون. در حقیقت نکات باب تزاحم را در فروع فقهی تطبیق داده و به کار برده. اولین مورد جاییست که یکی از دو واجب مشروط به قدرت شرعی باشه. فرموده جایی که احد الواجبین مشروط به قدرت شرعی باشه و دیگری نباشه، این از تزاحم خارجه، زیرا که در این صورت اون واجبی که مشروط به قدرت شرعی است اصلا ملاکش فعلی نیست، با فعلیت این وجوب اون دیگری دیگه قدرت شرعی بر اون نیست و ملاک اون مرتفع خواهد شد، فعلی نخواهد بود تا امر ترتبی به او بخوره، ولو مشروط به عدم امتثالی. امتثالم نکنه این را، چون مشروط به قدرت شرعی است با فعلیت او دیگه این قادر نیست، قدرت شرعی نداره، پس اون یکی هم خطابش نیست فعلی نیست، هم ملاکش فعلی نیست، منعدمه، مرتفعه. چه این امتثال کنه این واجب دیگر را، چه امتثال نکنه. و در مقام بیان یه تعبیری داره که در این گفته است، برای اینکه چون دیگه ملاک این هم مرتفعه، ملاک نداره در فرضی که قدرت شرعی در اون واجب اخذ شده باشه، با فعلیت وجوب دیگری که رافع قدرت شرعی است، این وجوبی که مشروط به قدرت شرعی ملاک هم نداره، و با فعلی نبودن ملاک دیگه امر ترتبی هم معقول نیست. اینجا یه اشکالی مرحوم آقای خویی داره بر این تعبیر مرحوم میرزا، حالا شاید تعبیر مهم این مطلبی باشه که این اشکال برش وارد باشه. ایشون میفرماد برای اینکه ما ملاک را از کجا میتونیم احراز کنیم؟ از اطلاق، از ادله خطابات شرعی و اطلاق امر اثبات میکنیم ملاک را. هر جا امر ممکن بود اطلاق امر روش اخذ میکنیم و کشف ملاک هم میکنیم. اینجوریست که تمسک به امر در طول احراز ملاک باشه در مرتبه سابقه، بلکه برعکس، احراز ملاک از طریق اطلاق خطابه. خب امر ترتبی هم که علل قاعده است، مثلا مرحوم میرزا مثال داده به مثال وجوب وضو و وجوب حفظ نفس محترمه. وجوب حفظ نفس محترمه که کسی تشنه است آب را باز وضو بدین، مشروط به قدرت شرعی نیست، ولی وضو مثلا گفته شده مشروط به قدرت شرعی است. چی میگه؟ وقتی کسی باشه که حفظ نفسش واجبه بر مکلف، واجبه آب را بده رفع تشنگی اون انسان را یا حتی حیوان را بکنه که نمیره، اینجا قدرت شرعی بر وضو دیگه نداره، امر ملاک وضو، وجوب وضو، هر دو مرتفعه. ایشون میفهمد برای اینکه در مقام جوابش که ما این که ببینیم ملاک هست یا نیست، این را از کجا میفهمیم؟ از اطلاق امر میفهمیم. اگه امر ترتبی معقول و ممکن بود، قبلا هم که گفتیم ترتب اگر ممکن باشه علل قاعده است، دلیل خاصی نمیخواد. از خود اطلاق امر، امر ترتبی به این معنا که میشه علا تقدیر ترک اون واجب امر به این واجب دیگه کرد، هم وجوب رو میفهمیم هم ملاک رو احراز میکنیم. شما اگر امکان ترتب را و امر ترتبی را منوط کنی به احراز ملاک در مرتبه سابقه، این و این دور لازم میاد، ملاک احرازش از راه امره، ولو امر ترتبی بخواهید امر ترتبی رو متوقف کنید بر احراز ملاک، این دوره و هیچ جا دیگه ترتب درست نمیشه. هر جا ما بخواهیم تمسک کنیم به امر ترتبی، اول باز احراز ملاک بکنی و تا احراز ملاک نکنی ترتب درست نمیشه. همه جا ترتب دیگه تا خواهی. این اشکال رو ایشون کرده، این اشکال به تعبیر ایشونه، تعبیر ایشون شاید مهم این اشکاله که تعبیر میکنه در این صورت ملاک آن فعلی نیست، جایی که احدهما مشروط به قدرت شرعی باشه ملاکش فعلی نیست. این اشکال ایشون به احتمال قوی مقصود مرحوم میرزا همون اخذ قدرت شرعی به معنای دومه، یعنی عدم المانع شرعی. ما گفتیم قدرت شرعی به دو معناست، یکی اینه که احد التکلیفین مشروط باشه، میگه تکلیف دیگر اصلا نباشه، فعلی نباشه، وجود تکلیف دیگر چه امتثالش بکنه مکلف چه نکنه رافع این ملاک باشه، رافع این تکلیف باشه. جایی که تکلیف دیگر به خود فعلیتش رافع باشه، تکلیف دیگری را نه به امتثالش، فعلیتش رافع اون تکلیفه، اونجا دیگه ترتب معقول نیست. چه اون تکلیف دیگر بگه نیستش اصلا، چه اون مکلف اون امتثال بکنه چه امتثال نکنه، فعلی نیست خطابش، ملاکش هم فرض برای اینه که وقتی مثلا مشروط باشه به این معنا دیگه کاشف از خطابم از ملاک هم نداریم. این که مرحوم میرزا در کلمه ملاک هم اینجا میاره میگه ملاکش هم فعلی نیست، شاید به این نکته است که میخواد بگه دیگه ملاکش هم نمیتونیم اثبات کنیم. وقتی قدرت شرعی به معنای دوم، به معنای سوم از اون سه معنا، عدم المانع شرعی عقد شد در یک دلیلی نسبت به دلیل دیگر، اون دلیل وجوب دیگر وقتی فعلی شد چه امتثالش بکنه مکلف چه امتثال نکنه، این وجوب دیگه فعلی نیست، نه خطابش هست حتی اگر او رو امتثال نکنه، چون خود فعلیت او عادم و رافع شد، هم رافع خطاب هم رافع ملاک، چون کاشف از ملاک هم دیگه از بین میره، همون خطاب کاشف از ملاکه. پس ایش مقصودش از قدرت شرعی و معنای دوم اگر باشه دیگه این اشکال به ایشون وارد نیست که شما احراز ملاک را شرط کردید در تمسک، چون احراز ملاک را شرط نکرده در تمسک که به اطلاق امر و امکان امر ترتبی، میخواد اینه بگه که جایی که قدرت شرعی به معنای دوم به معنای عدم المانع شرعی عقد شده باشه در یک خطابی، در یک واجبی، در یک تکلیفی، این تکلیف دیگه داخل با تضاهم با تکلیف دیگه نمیشه، چون تکلیف دیگه به مجرد اینکه فعلی بشه این دیگه موضوع نخواهد داشت، چه امتثال بشه چه امتثال نشه، چون موضوعش عدم فعلیت اون امره نه عدم امتثال اون امر یا اشتغال به اون امر، و فعلیت هست. پس شرط اون تکلیف دیگر نیست و مرتفعه. ملاک هم هر کسی بخواد کشف کنه فرض بر اینه که این دخیلی در ملاک هم هست، مخرج ملاک چیه؟ خود خطاب. وقتی شرط کرد لسان اون دلیل گفت که جایی که امر دیگری فعلی نباشد من هستم، ملاکش هم مثل خودشه، جایی که امر دیگری فعلی نباشد ملاک داره و الا ملاک هم نداره، که این یک تغییر زائدی از اون قید قدرت عقلی و که بر اون اساس ترتب رو درست کردید، یه تغییر شرعی زائدی است که عدم فعلیت تکلیف دیگر شرط باشه در یک تکلیفی خطابن و ملاکن، یه قید زائد. اگر اینجور تقیدی آمد دیگه هیچ کدوم از این دستان اسلام، چون شارع خودش این قید رو آورده، فعلیت اون تکلیف معدم و آدم و حادمه، هم خطابه هم ملاکه، این حرف درسته دیگه. اینجا جای ترتب نیست، ترتب جاییست که تکلیف موزم خود اینه بگه، ترتب جاییست که تکلیف اقلا در حال عدم امتثال او ملاک داشته باشه، بشه امر بشه انجام بشه، مرتفع نباشه خطابش و ملاکش. و این کجاست؟ جایی که ملاک داشته باشه، ولی به این عدم امتثال او این ملاک داشته باشه. حالا بحث ملاک رو ایشون پیش کشیده به این نکته، مقصودشون بالاخره اگه این باشه که ظاهرا مقصودشون اینه که جایی که احد التکلیفین مشروط به قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی، که خود فعلیت امر دیگر مانع شرعی بشه، چه امتثالش بکنه مکلف چه امتثال نکنه، این حرف درسته، اینجا دیگه ترتبی در کار نیست. چرا؟ اگه قدرت شرعی به معنای اول بگیریم، یعنی عدم اشتغال به واجب دیگری، عدم امتثال واجب دیگری، امتثال واجب دیگر مثلا رافع ملاک و خطاب باشه، بله اونجا ترتب معقوله، چون امر ترتبی امر مشروط به ترک دیگری است، این اینجا ملاک داره، خطاب هم میتونه داشته باشه، علل قاعده هم که از ترتب اطلاق دلیل امر تمسک میکنیم و این رو ثابت میکنیم. پس بنابراین بحث ملاک را که مرحوم میرزا آورده در تعبیر شاید اشکال داشته باشه، ولی روح مطلب ایشون که جایی که احد و تکلیفین متضاهمین مشروط باشه به عدم المانع شرعی، قدرت شرعی، به این معنا اینجا ترتب دیگه نیست، این حرف درست نیست، این قابل قبوله. به معنای اول اگر شد دیگه امر ترتبی معقول میشه. وقتی امر ترتبی معقول شد داخل در باب تضاهم دیگه. البته خود این میشه که از مرجحات، اگر دخیل در ملاک هم باشه میشه مرجح، اگر فقط دخیل در وجوبه، دخیل در ملاک نیست، ملاک مطلقا فعلیه، قدرت درش عقلی به اون معنا، باز اگر اهمه اون مرجحات باب تضاهم دیگه میشه. بنابراین ترتب اونجا دیگه معقوله. که انه این دو بزرگوار هر کدوم ناظر به یک معنا از قدرت شرعی شدن. مرحوم میرزا ناظر به قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی شده، گفته جایی که قدرت شرعی عقص بشه در احد و تکلیفه از تضاهم خارجه، چون ترتب معقوله. مرحوم آقای خویی ناظر به قدرت شرعی به معنای اول شده که عدم اشتغال به دیگری رافع ملاک باشه، نه فعلیت دیگری. و گفته با اینجا ترتب معقوله، به خود اطلاق خطاب تمسک میکنیم، یعنی چون ترتب علی القاعده است، اگر او ترک است این واجبه، چه اشکال داره وجوبش مشروط به ترک او؟ احراز میکنیم هم ملاک را در این تقدیر ترک امتثال او و عدم اشتغال او، هم وجوب را به نحو وجوب ترتب. هر کدوم نظر به یه معنا از قدرت شرعی کردن و این اختلاف پیش آمده. و الا واقع مسئله اینه که اگر قدرت شرعی که عقص شده در احد و تکلیفین به معنای دوم باشه، یعنی عدم المانع شرعی باشه، حق با مرحوم میرزاست، یعنی دیگه ترتب اینجا معقول نیست، خارج از رابطه تداخل میشه. و اگر قدرت شرعی به معنای عدم امتثال دیگری، عدم اشتغال به دیگری باشه، نه اینجا ترتب معقوله، همون داخل در باب تضاهم. دو تا امر داریم، یکی مطلق مثلا، یکی مشروط به رحم ترتبی. و حالا اونجایی که درست مطلب مرحوم میرزا، که مرحوم آقای خویی هم در تقریرات گذشتهش، نه محاضرات، تقریرات دراسات، اونجا همین مطلب رو داره که جایی که احد التکلیفین با فعلیتش رافع و حادم و معدم ملاک و خطاب باشه، بله اینجا ترتب معقول نیست. بعدم میگه مقصود شیخون الاستاد لابد همینه، گرچه تعبیرش اینه که احراز ملاک رو آورده، احراز ملاک از خود خطاب میشه، این تعبیر مسامحی، اونجا اشکال مسامحی کرده و مرحوم میرزا و همون درسته. بالاخره در اینجا این حرف درسته که جایی که احد التکلیفین مشروط باشه، حاصل مورد اول از مواردی که مرحوم میرزا خواسته از تضاهم بیرون کنه، جایی که احد التکلیفین ترش قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی که معنای دوم از قدرت عقص شده باشه، و خود فعلیت تکلیف دیگر چه امتثالش کنه، اشتغال بهش حاصل انجام بده مکلف، چه نده رافع تکلیف اول باشه و رافع ملاکش هم باشه، چون یه تقیید زائریه، این استدلال هم میشه ازش کرد. اینجور جایی دیگه ترتب معقول نیست، دیگه این تکلیفی که مشروط شده به قدرت شرعی به این معنا داخل در تضاهم نمیتونه بشه با اون واجبی که این قید درش نیست، بلکه در اینجور موارد حتی اگر او رو امتثال نکنه ای خواست انجام بده یقع و باطله. وقت مثال هایی برای این در فقه آورده، یکیش همین بحث معروف وضو است، گفته در باب وضو و غسل طهارت، طهارت مایی، اینجا قدرت شرعی درش عقص شده. پس اگر مکلفی آبی داشت که میتونست با این آب وضو بگیره، یا اگر مثلا محدثه به اکبر بود غسل کنه، واجب بود غسل کنه یا وضو بگیره نماز بخونه، چون واجد آبه، ولی یک تشنه ای هم هست که این آب رو واجبش بدن بخوره و الا مثلا هلاک میشه یا حفظ نفسش واجبه یا مریض میشه، در چنین فرضی اینجا وجوب حفظ اون نفس یا مثلا جلوگیری از ایذائش، اذیت شدنش که حرامه، یا متضرر شدنش که مثلا جواز این کارو بهش بده، ارواعش کنه، اسقاعش کنه، اگر نکرد بلند شد وضو گرفت با این آب یا غسل کرد، فرماید اینجا این وضوع و غسلش طهارت مائیش باطله، چون وضوع به وضوع و وجوب غسل مشروط به قدرت شرعی است به معنای عدم المانع شرعی. و اینجا این وجوب سقی این انسانی که تشنه است از این آب، این رافع قدرت شرعی است. حالا که رافع قدرت شرعی شد، بس این وضوع طهارت مائیه یقع و باطله، چون اصل امرش نیست حتی به نحوه ترتب. امر مطلق که نداره، مشخص امر به ضد این که نمیشه. امر مشروط ترتبی هم نداره، اگر حفظ نفس نکردی وضوع بگیر، این امر هم نیست، چون مشروط به قدرت شرعی است و با خود وجوب سقی تشنه و رفع تشنگی اون انسان تشنه یا حیوان تشنه وجوب وضوع رفع شده، قدرت شرعی بر وضوع و طهارت مائی مرتفع شده و امر به طهارت مائی نداره، وجوب طهارت مائی مرتفعه. این را از تطبیقات، یکی از تطبیقات همین کبرای مورد اول که درش ترتب ممکن نیست، پس تداخل ممکن نیست، ایشون قرار داده. اینجا این تطبیق کبرا از کردیم درسته، یعنی جای واقعا که دو تا واجب یکیش مشروط شد به عدم المانع شرعی، او دیگه امر ترتبی نداره، داخل در تضاهم نمیشه، این حرف درسته، اگر قدرت شرعی به معنای عدم المانع باشه نه به معنای عدم اشتغال، همونجوری که گفتیم. ولی در مقام تطبیقات، این تطبیق اول ایشون که تطبیق فرموده بر وضوع و وجوب طهارت مائی در نماز، حالا چه وضوع چه غسل، این مطلب درست نیست و این تطبیق قابل قبول نیست. یعنی صحیح این است که در این مسئله فرعی فقهی که بخوایم بحث کنیم، قائل بشیم به صحت وضوع، اگر عصیان کرد نداد آب را به حفظ اون حیوان یا حفظ نفس یا رفع تشنگی، گناه کرده، چون وجوبش مطلق بوده، این مثلا مشروط بوده فرضاً یا اهم بوده، ولی اگر این کار را کرد و این گناه را کرد و عصیان را کرد، فرضاً در یک زمانه، اگر در دو زمان باشه، فرضاً که اون مرد بخواد وضو بگیره که علی کل حال فعلی اون منتفی شده، اون هنوز باقیه، چون اون نماز وضو گرفتن یا غسل کردن در زمانی که هنوز هست. اینجا صحیح صحت وضوعه، در فقهی فتوا به صحت باستی بدیم نه به بطلان، علی‌رغم اینکه وجوب سقی بر این آقا بوده و این معصیت کرده نسبت به ترک حفظ نفس محترمه یا حیوان مثلا مهمی که باستی حفظ مالش رو بکنه و ودیعت امانت باستی حفظش میکرد. چرا قائل به صحت میشیم؟ به دو جهت. یک جهت که بحث مبنایی فقهی در فقه، مبنایی فقهی در فقه باشه اونجا اثبات بشه، اینه که ما در باب این مخصوص به وضوع به خصوص، در غسل نیست. در باب وضوع ما چون از نظر فقهی قائل به دو امریم، یه امر وجوبی برای واجباتی که مقید به طهارت از حدث اصغره، مثل مثلا نماز و امثال اینها، اونجا وضو میشه واجب به وجوب ولو شرعی غیری، خیلی از باب قید واجب مرکب شرعی مقید به طهور مائی. اون امر وجوبی به وضو که نشأت گرفته از امر به صلات مع الوضوء اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم، اون فرض کنیم ازش قدرت شرعی ازش استفاده شد به نکته‌ای که بعد خواهیم گفت، اون امر قدرت شرعی درش دخیل ممکنه باشه، اگر قدرت شرعی به معنی عدم المانع شرعی هم استفاده کردیم، میگیم اینجا چون عدم المانع شرعی مانع شرعی هستش، وجوب دادن این آب به اون رفع تشنگی این فعلیه دیگه، وجوب وضوع فعلی نیست. یا امر به صلات مقید به طهور مائی و وضوع فعلی نیست و به نحوه مشروط هم فعلی نیست، چون مثلا استظهار کردیم قدرت شرعی معنای دوم را از دلیلش. ولی یه امر دیگری هم به وضوع ما داریم غیر از این امری که در آیه آمده، اون روایاتی که میگه الوضوء علی وضوء نور علی نور، روایات امر استحبابیه به وضوء، مشروط به واجبی هم نیست، بدون هیچ واجبی انسان هر لحظه علا وضوء باشه این مامورون به مستحب بشه که انسان یکونو علا طهاره یکونو علا وضوء، بلکه تجدید وضوء حتی متطهر هم باز وضوء بگیره باز استحباب داره. کون علا طهاره مستحب، وضوء بعد از وضوء تجدید در وضوء مستحب. اینا یه اوامر دیگری غیر از این امر وجوبی که در آیه وضوء تیمم آمده، اون اوامر اونا مطلقاً این قیود درشون نیامده. اون استحباب درش قید قدرت شرعی نیامده، چون قدرت شرعی در اونجا نیامده. با اونها میتونیم اطلاق و اون ادله میتونیم اثبات کنیم صحت این وضوع را. در مقام صحت هم امر وجوبی لازم نیست، در عبادت امر استحبابی هم کافیه برای صحت. امر به وجوب وضوع فرضاً مشروط به قدرت شرعی است، ولی امر استحبابیش مطلقه. حتی اگه عصیان کرد اون واجب دیگر را که اهم هم هست، مثلا حفظ نفس محترمه یا حیوانی که واجب حفظش، ولی عصیان او را عصیان کرده، این کار مستحب هم انجام داده که وضوع است. چه اشکالی داره؟ این اطلاق داره، یعنی این امر ترتبی در این معقوله اینجا. پس اولا طبق اون مبنای فقهی که برای وضوء استحباب نفسی قائلن و استحباب نفسیش هم مشروط به شرایط وضوء واجب در نماز و امثال اینها نیست، مطلق دلیلش دیگه این اثباتش در ذمه علم فقه بحث وضوء در فقه. طبق اون مبنا باز اینجا باستی حکم به صحت این نماز با وضوء کردیم، چون با عصیان حفظ نفس محترمه گرچه با فعلیت وجوب سقی این آب این تشنه گرچه وجوب وضوع رفع شد، امر ترتبی هم دیگه وجوبی به وضوع نداریم به نفع مشروع، ولی امر ترتبی در استحبابی به نفع مشروع به وضوع او که محضوری درش نیست، چون دلیل او این قید را نداره که بعد خواهیم گفت. قیدی که ازش استفاده قدرت شرعی کردن در دلیل وجوب اذا قمتم الى الصلاه، صلات واجبه آمده، در اون وجوبی که واجبه وجوب غیری است، واجبه امر وجوبی داره آمده، نه در اون وضوئی که وجوب وجوب نداره بلکه امر استحبابی داره. او امرش مطلقه، چون مطلقه همون مثل بقیه اوامر مطلقه است، در جای تزاحم با امر اهمی یا امر دیگری به نحو مشروط میتونه محفوظ باشه اطلاق بشه. این اولا که این بحث فقهی، ثانیا که این بحث مهم و اصولی و اشکال هستی اینه که ما از ادله وجوب وضوح هم و وجوب غسل هم قدرت شرعی به این معنای دوم استفاده نمی کنیم، بلکه قدرت شرعی به معنای اول هم استفاده نمی کنیم. ولذا اشکال صغروی اینجا هست که این صغرای مسئله رو اینجا در این مثال فرع فقهی شما از کجا استفاده کردید که امر وجوب وضوء مشروط به قدرت شرعی است به معنای عدم المانع شرعی؟ اگر از باب اینکه قدرت از باب اینکه دل وضوء بدل داره، غسل بدل داره، لهل بدل، همون امر به تیمم، فلم تجدوا ماء فتیمموا، از اون می‌خواستید استفاده کنید که قبلا گفتیم ما وجود بدل و عدم وجود بدل موجب این نیست که قدرت شرعی باشه، استظهار کنه که قدرت شرعی باشه. اگر بخواید این قدرت شرعی به این معنا رو استفاده کنید، از خود آیه وضوء و آیه غسل، چون در آیه غسل و وضوء آمده دو نکته درش هست که گفته میشه این دو نکته دلیل بر اینه که قدرت درش شرعی است. یه نکته این که در آیه وضوء و غسل آمده که اگر واجد ماء بودی، این قبطم للصلاة، اگر آب را پیدا که آب داشتی، یجب علیکم وضوء، و این کنتم جنبا فطهر غسل، اگر لم تجدوا ماء فتیمموا. نکته اول اینکه امر به تیمم در ذیل همون امر به طهور مائی آمده و تقسیم کرده، در حقیقت مکلف را به دو حالت، حالت واجد آب، فاقد آب. واجد آب گفته وظیفش وضوء و غسل اگر جنوب بود. فاقد آب لم تجد ماء، وظیفش تیممه چه در وضوء چه در غسل. و تقسیم قاطع شرکت به اصطلاح اصولی، یعنی چه؟ یعنی عدم وجدان آب موضوع وجوب تیممه، پس وجدان آب موضوع وجوب وضوءه، پس عقد شد در موضوع وجوب وضوء و غسل واجد بودن آب. خب این یه نکته. نکته دیگر این که این واجد بودن آب اگر به تنهایی می آمد، خب یکی می گفت باز میزانش وجدان آب و عدم وجدان آب، ولی بیش از این آمده، آمده ان کنتم مرضا او علی سفر ولم تجدوا ماء، مرضم آمده، علی سفر ولم تجدوا ماء هم آمده. این معناش اینه که مقصود موضوع فقط وجدان آب نیست، موضوع اعمه از وجدان آب یا عدم امکان استعمال آب، چون مرض هم آورده دیگه، مریض واجد آبه، ولی چون مریضه مثلا برایش ضرر داره، نمیتونه، مشقت داره، نمیتونه از آب استفاده کنه. پس آنچه که موضوع شد با این تقسیمی که قاطع شرکت، وجدان و عدم وجدان نیست، امکان و قدرت بر استعمال آب و عدم قدرت و عدم امکان استعمال استفاده از آبه. پس قدرت عقد شد در موضوع وجوب وضوء و وجوب غسل اگر مجنب بود، کنتو جنوبا فطهرو، قدرت و تمکن بر استفاده و استعمال آب عقد شد، این قدرت عقد شد در موضوع وجوب وضوء و وجوب غسل، وجوب طهور مائی به اصطلاح. قدرت هم اینجا معنای اعم دیگه، تمکن، قدرت کسی که شرعن هم نمیتونه این کارو بکنه، الممنوع، مثلا شرعن که الممنوع عقلا اینم متمکن نیست، باز آب رو جای دیگه خرج کنه، اینم قادر نیست، مثل همون مریضه. توسعه بدیم مرض را و سفر را به قیودی که عقد شده در اون آیه، به مطلق اعم از قدرت تکوینی و قدرت عجز تکوینی یا قدرت شرعی که در نتیجه مثلا لزوم صرف آب در مصرف دیگری که لازمه باشه. اگر از این نکته ها بخواید استفاده کنیم که پس قدرت شرعی عقد شده در وجوب طهور مائی در صلات و تمکن موضوع قدرت، موضوع قدرت هم اهم بگیریم، این پاسخش باز روشنه. قبلا هم این اشاره کردیم به این بحث در یک از بحث‌های سابق. چند تا اشکال بر این وارده. یکی این که این قدرت اگر ابتداءً عقد میشد، ما قبلا گفتیم که قدرت وقتی در رسانه دلیل عقد میشه، اگر ابتداءً بیاد ان کنت قادرن مثلا، جا داره کسی بگه این دخیل در ملاکه، بشه قدرت شرعی، حالا یا به معنای اول یا حتی اوسع از او به معنای دوم، و الا اگر این اونجا هم تازه تشکیک میکرده، میگفت این کنت قادرنم بیاد، اگر یه نکته دیگری باشه برای ذکر قدرت، بازم استظهار دخل قدرت در ملاک و اون حرفا رو نمیشه ازش بکنیم، چون قدرت بالاخره قید هست لبن خودش عقلا، خب این همون قید لبی رو بیان کرده، ابراز کرده، چگونه بتونیم کشف کنیم که این دخیل در ملاکه، همون قید رو بیان کرده، این قید هم هست در نسبت به وجوب، چون هر واجبی مشروط به قدرت و تمکنه. گفتیم از این مجرد عقد نمیشه استظهار کرد مگر یه نکته ای باشه، نکته ظهور در تأسیسیت، لغویت، ببین اون قید که بوده عقلا چرا ذکرش کرد. اونجا عرض کردیم که این نکته ظهور در تأسیس بودن یا عدم لغویت یه چیزی اضافی میخواد بیان کنه، که این قدرت دخیل در یه چیزیست که اگر نمیگفت اون استفاده نمیشد، اون چیه؟ دخل در ملاکه. اگر هم گفتیم اونجا کسی این استظهار رو بکنه که فل جمله ممکنه بعضی جاها این استظهار درست باشه، ولی در جاییست که نکته دیگری نباشد برای ذکر این قید. یکی از نکات دیگر که اونجا ذکر شد اینه که این قید را برای اون وظیفه دوم خواستن بگن که چیه؟ که تیممه. گفته اگر واجب نبودی، یعنی قادر نبودی بر استعمال آب، فتیممو. خب این قدرت رو در این دومی عقد کرده، چون میخواسته یه تکلیف دیگر رو بیان کنه، حتی اگر قدرت دخیل در ملاک هم نباشه، ملاک او فعلی باشه، ولی چون واجب نیست برش این رو انجام بده، چون نمیتونه، عاجزه، میخواد یه وظیفه دیگری بیان کنه برای این شخصی که عاجزه، که بگه یه کار دیگه بکن، از او عاجزی تیمم کن، برای این رو ذکر کرد. اینجور جا دیگه، اینجور جا اون ظهور در تأسیسیت به لحاظ اون واجبی که از تقسیم و قاطع اون لشرکه میخواییم استفاده کنیم که قدرت در او اخذ شده، چون قدرت برای عدم القدرت را برای این اخذ کرد، از این کشف کردیم پس قدرت در وجوب وضوع و غسل اخذ شده. این کشفی که اینجا کردیم، این کشف بیش از این اقتضا نداره که اون اونجا وجوب درش این قید اخذ شده، نه اینکه این قید در اونجا اوورده تا بگه در ملاکش دخیله، اوورده برای این نکته که بگه وظیفه دیگری داری. در حقیقت قدرت رو برای وجوب وضوع نیورده، عدم القدرت رو برای وجوب تیمم آورده. از این کشف کردیم که از باب اینکه تقسیم قاطع شرکته، پس وجوب وضوع، وجوب طهارت ما، وضوع و غسل درش اخذ شده قدرت. این چنین کشف اخذ قدرت در موضوع تکلیفی ظهور در اون تأسیسیت و اون لغویت اون حرفا نداره، لغو نیست، به این جهت کشف شده، لغو دیگه نیست. تو بگیم اگر دخیل در ملت نباشه لغوه، چرا بیان کرد مولا ای رو بیان کرد؟ برای اینکه اثبات بیان کنه وجوب وضوع را، وجوب تیمم را. در حقیقت عدم القدرت علل استعمال الماء را بیان کرد در حقیقت در وجوب تیمم. ما از این از برای اینکه تقسیم قاطع شرکته گفتیم پس در اون قدرت اخذ میشه، بله به این اندازه و بیشتر از این که در ملاکش هم دخیل این دیگه کشف نمیشه. اون اندازه‌ای که استلزام داره تقسیم قاطع شرکت باشه، چه اندازه استلزام داره قاطع شرکت باشه؟ عقلا اینکه در وجوبش دخیله، اما در ملاکش هم دخیله دیگه. چرا زکت لغویت لازم میاد؟ نه لغویت لازم نمیشه، زک کرده تا وجوب تیمم رو بیان کنه. پس نکته ذکر اینجا مشخصه که وجوب تیمم. از این چنین استفاده تقییدی که از تقسیم قاطع اون لشرکت نمیتونیم استفاده کنیم بیش از این مقدار که در وجوبش دخیله، نه در ملاکش هم دخیله. بنابراین نفی ملاک در فرضی که قادر نباشه نمیکنه این. خیلی خوب اثبات نمیشه ولی نفی نمیکنه. پس قدرت شرعی است استفاده نمیشه، قدرت شرعی از این آیه استفاده نمیشه. اگر اثبات ملاک رو کسی از راه دلیل دیگری بخواد بکنه، مثل اطلاق ماده که مرحوم میرزا اینا میکنه، اینجا درسته، او هم ترجیح خودش هست. اگر نکنه خب کلون علا مبنا. پس قدرت شرعی نه به معنای اول نه به معنای دوم، حتی معنای اول استفاده نمیشه از این، بلکه قدرت شرعی حتی به معنای اون به معنای عقلی دخل عقلی اصلا خارج از بحثه، اونم استفاده نمیشه. قبلا عرض کردیم حتی اینکه عجز تکوینی هم مانع از رافع ملاکه، اون هم استفاده میشه از این، چون استفاده اون هم باز نیاز به همین نکته تأسیسی داره که این نکته در اینجا نیست. جایی که گفتیم نکته لغویته، اگر نبود لغو بود ذکرش، لغو نیست، میخواسته اون حکم دوم رو بیان کنه که حکم بدله، در حقیقت حکم بدل رو میخواسته بیان کنه که اگر قادر نبودی بر استعمال آب، ملزمی که تیمم کنی، نه که ول کنی بدون طهارت نماز بخونی، طهارت تیممه. بنابراین اولا از این نحو استفاده تقیید قدرت در وجوب طهور مایی نمیشه استظهار کرد دخل قدرت را، حتی قدرت تکوینی را در ملاک، تا چه برسه قدرت شرعی به معنای اول یا به معنای دوم را. این اولا. و اشکال دوم همین، این در حقیقت دو تا اشکال بود کردیم، یکی این که اینجا اون نکته چیز نیست، یکی این که اگرم باشه، حالا اگر کسی استظهار کنه بگیم اینجا مثلا لغویت هستش به معنایی، چون این متصل به اوست، عرف اینه میفهمه که انه تو همون عقص کرده این قدرت را، چون متصل به او آورده، فلم تجدو ما ان را فتیممو مثلا. خب این دلالت بر چی داره؟ دلالت داره بر اخذ قدرت و دخل قدرت در ملک، ولی کدوم قدرت؟ اگر میگفت قرینه دوم، نکته دوم ما این بود که میگفتیم چون مرض را هم عطف بر سفر ولم تجدوا ماء کرده، کشف میکنیم که اوسع از وجدان و عدم وجدان. درسته وجدان موضوع نیست، وجدان آب، وجود آب اوسعه، جایی که آب هست ولی قادر بر استعمال نیست، مثل مریض بازم گفته تیمم، یعنی وجوب وضوع نیست، وجوب غسل نیست. خب این نکته ای را که اضافه کرده آیه چیه؟ نکته مرضه، ان کنتم مرضا،
نگفته این کنتم مرض او کان یجب علیکم واجبان آخر.
واجب آخر که دیگه کار نبود.
این کنتم مرضا آمده، مرضا توسعه میده موضوع را از عدم وجدان به عدم امکان استعمالی، امکان استعمالی که از وجدان به امکان استعمال هم شرط میکنه. چون مریض واجد آبه، بازم گفته تیمم بکنه، پس موضوع وجود فقط وجدان آب نیست، وجدانی که بتونه اون آب استعمال کنه و متمکن قادر بر استعمال باشه، مریض نباشه. خب چه قدرتی؟ مطلق قدرت یا قدرت تکوینی؟ ظاهر شده که قدرت تکوینی. مرضا توسعه میده، ولی توسعه میده به این معنا که واجد آبی را که نمیتونه، مضر برش آب، عرفاً مشقت داره، چون مریضه که بخواد آب رو با آب غسل کنه یا وضو کنه مرضش شدیدتر میشه، در اذیت میفته، سختش باشه، مشقت داره وضو بگیره و طهور مائی رو به کار بگیره. این مقدار توسعه میده، نه بیشتر از این مقدار. این مقدار عدم المانع شرعی نیست. اگر تو مثال هایی که می آورد برای واجد آب، یک مثلا موردی رو ذکر می کرد که درش مانع شرعی هست، نه مانع عقلی. عقلا و عرفا میتونست متمکن بود، ولی شرعا نمیتونه. مثلا می گفت الاکان هناک مفتاجون للما تحتاج الماء فی واجب آخر، یه اینجور چیزی میگفت، بله میشود ازش قدرت شرعی معنای دوم استفاده کنید. اینجور چیزی که نگفته. پس از این نکته دوم که شما خواستید قدرت شرعی رو استفاده کنید، خیلی زور بزنید، قدرت عقلی فقط در میاد، دخلش در ملاک. قدرت عقلی دخیل در ملاک، جایی که انسان نتونه عرفاً به کار بگیره، چون مشقت داره، زحمت داره، در مرض میفته. اما اگه واجب دیگری داره، بازم اونجا هم واجب نیست، از این استفاده نمیشه. اونجا واجبه، چرا از این استفاده کنیم؟ این را این آیه اون مقداری که در اون نکته دوم آمده توسعه میده موضوع را، از وجدان به عدم امکان استعمال، به امکان استعمال در حقیقت موضوعش میکنه امکان استعمال، نه فقط وجدان آب. آبی که نمیتونه استعمال کنه بازم وضوع واجب نیست، آبی که بتونه استعمال کنه و یعنی چی؟ در مشقت مرض نیفته، در مشقت تکوینی نیفته، به این مقدار بله استفاده میشه توسعه. اما عدم المانع شرعی را از این نمیشه استفاده کرد، او یه دلیل خاص دیگری میخواد. ما باشیم و این آیه قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی ازش نمیشه استفاده بشه. خیلی خیلی بتون استفاده کنیم قدرت دخل، قدرت تکوینی در ملاک، این نمیتونیم. جایی که برایش سخته یا غیر ممکنه چون مریضه، اونجا دخیل در ملاک، بله ملاک نیست. اما این به درد نمیخوره، این حتی به درد قدرت شرعی بمانه، اول هم قبلا گفتیم نمیخوره، چون قدرت تکوینی در موارد عدم اشتغال عصیانی و این هستش تکوینه، چون میتونست این اختیار کنه. این همون قدرت دخل، قدرت تکوینیه، تکوینیش معنای اول از اون سه قدرته. اون ثابتی که گفتیم اصلا مؤثر نیست، موجب ترجیح هم نیست، چون اون محفوظه در این موارد. بنابراین از آیه نمیشه واقعا استفاده کرد این اخذ قدرت شرعی را، حتی به معنای اول تا به چه برسه معنای دوم، در امر وجوبی به وضوع و طهور مالی. حالا که نشد استفاده بشه، این استفاده نمیشه، بس بنابراین ما اطلاق امر تراتبی سر جای خودش کرد. عصیان کردی اون واجب دیگر را که حفظ نفس محترم است، وضو گرفتی، وضوت مأمور به چون عدم و المانع شرعی استفاده نشد از این آیه شریفه، چون عدم المانع شرعی استفاده نشد، امر تراتبی هم که علل قاعده است، این اطلاق امر برای جایی که عصیان کنه اون واجب را به وضوع، وجوب وضوع به نحو مشروط، این اطلاقش اطلاق دلیل آیه اونجا را میگیره. مثل سایر موارد ترتب با اثبات امر ترتبی میشه و نفی قدرت شرعی به معنای دوم که مانع از ترتب میشه در حقیقت. و مضافاً بر این که اگه حالا فرض شد کسی قائل به اجمال هم شد، گفت از این آیه مثلا احتمال بدیم مقصود از قدرت، قدرت شرعی باشه، عطف سفر مرض، این کنتم مرضا که آمده ازش استفاده میشه قدرت، اما از قدرت تکوینی و قدرت شرعی. کسی که مثلا فرض کنه مرض اینجا کسی اینجوری توجیه کنه، این مرض اینکه گفته مرضا قادر مریض استعمال آب کنه، چون واجبه برایش حفظ نفسش. شاله گفته چون مریض، اگه مریض شده چون حفظ نفس خودت هم واجبه شرعا، اینجا واجب نیست وضو. خب حفظ نفس خودش و حفظ نفس دیگری علی حد واحده. کسی بخواد مثلا این استظهار رو کنه، در واقع این استظهار خلاف ظاهره، از مرضا این استفاده نمیشه که از نهایه وجوب حفظ نفس شارع میخواد بگه وضو بر تو واجب نیست، بلکه از راه خود همون مشقت عرفی مریض و اینا بخواد بگه واجب نیست بر تو وضو. حالا کسی اونجوری هم استظهار کرد که شد وجوب حفظ نفس مانع از وجوب وضو و رافع وجوب وضو، و وجوب حفظ نفس هم مانع شرعی قدرت شرعی رو کسی استفاده کرد، باز هم اینجا یه اشکال مبنایی بر مرحوم میرزا وارده، که مرحوم میرزا اطلاق ماده و دلالت التزامی رو قبول داشت برای اثبات ملاک. مرحوم میرزا این رو قبول داشت، اطلاق ماده رو برای اثبات ملاک و دلالت التزامی رو قبول داشت. طبق مبنای ایشون آنچه که از این آیه استفاده میشه بیش از این نیست که وجود یک مانع شرعی رافع وجوب وضوست، اما رافع ملاکش هم هست. چرا اینجا ایشون به اطلاق ماده تمسک نمیکنه؟ باید به اطلاق ماده تمسک کنه و باید به اون دلالت التزامی تمسک کنه. اینجا یه اشکال مبنایی مرحوم شهید صدر میرزا وارد کرده، اونی که اطلاق ماده اینجا منخرم نمیشه و از بین نمیره، چون اطلاق ماده جایی از بین میره که در خود موضوع اون امر این قید اخذ بشه. اگر قید در موضوع امر اخذ شد بله درسته، اما در موضوع امر که اخذ نشد، ما از تقسیم قاطع للشرکه خواستیم بفهمیم که اونجا این قید اخذ شده، ولی در موضوع امر اخذ نشده این، و این در موضوع امر به بدل اخذ شده، این کنتم مرضا او علی سفرن فتیممو، از این کشف میکنه که بعد امر به وضو که تخور ماری درش قید اخذ شده. اینجور کشف مانع از اطلاق ماده نیست، این مثل همون مقیداتیست که وجوب را قید میزنه، چه متصل چه منفصل. ایشون میگه چیزی که وجوب را رفع میکنه ماده را رفع میکنه، چون ماده متعلق امره، امر دوتا محمول ازش استفاده میشه، تا اون متعلق امر که مأمورون به مقید نباشه اطلاق ماده هستش. این اطلاق، این قید که التقسیم قاطع للشرکه، به لحاظ اون مقداری است که لازم عقلی، اینا ملازمات عقلیه، به اندازه‌ای که عقل هم این قید میاره همون قد قید میزنیم. تقسیم قاطع شرکت به لحاظ وجوب، به لحاظ ملاک چرا قاطع شریک نباشه، ملاک فعلی نباشه، ملاک فعلی. بنابراین اطلاق ماده تمامه، چون متعلق امر که ماده است مقید نشد. اگر در متعلق امر قدرت آمده بود میگفت توزع این کنت مثلا قادرن لم تکن مریضا، جا داشت که بگه لم تکن مریضا اینجا آمده بود. این کنت مرضا و علی سفرن برای وجوب تیمم آمد. ما بالملازمه میخواییم کشف کنیم از باب این که تقسیم قاطع شرکته، پس نقیضش عقد شد در وجوب وضو. این اطلاق ماده رو به هم نمیزنه. شما که اطلاق ماده رو قبول دارید، میگید هر متعلق امری موضوع دو تا حکمه، یکی وجوب یکی ماده و یکی غرض و ملاک، و اگر یه دلیلی عقلی نقلی آمد وجوب را قید زد و مقید کرد، اطلاق ماده رو میشه بهش تمسک کنیم به لحاظ محمول دوم. اینجا هم اینجوره، اینجا از اون جاییه که میشه تمسک، چون اطلاق ماده ملاکش تمامه. کسی که اطلاق ماده رو قبول داره اینجا باز قبول داشته باشه، چون قید قدرت شرعی در متعلق و ماده اخذ نشد. اگه در خود ماده می آمد بله می گفتیم از اول ماده مقید شد برای موضوع دو تا محمول، هم محمول اولش مقیده هم برای محمول دومش مقیده، ولی اینجوری نیست. این رو از تقسیم قاطع اون شرکه خواستیم قید بزنیم. دلالت التزامی هم ساقط نیست طبق مبنای کسی که تبعیت را قبول نداره. بازم اینجا ایشون می فرماید برای اینکه این ان لم تجد ما ان، گرچه آمده در ذیل آیه ولی آمده برای بیان وظیفه، خواسته وظیفه عملیشو بگه تو نمیخواد ابتداعا در مقام بیان وجوب نبوده که دو تا وجوب را قید بزنه، میخواد بگه این مکلفی که واجبه بر تو نماز، نماز باید با طهور باشه. اگر قادر بودی بر آب و آب طهور مطهرت آبه، اگر نه مطهرت ترابه. و تیمم سعیدا طیبا، با تیمم تو طیب میشی و طاهر میشی و متطهر میشی. در حقیقت در مقام بیان وظیفه است که وظیفه مکلفی که اصل نماز برش واجبه و لازمه با طهور نماز بخونه، میخواد بگه مطهرش یا آبه، اگر واجد بود مثلا یا مریض نبود، یا جا هم ترابه اگر مریض بود یا واجد آب نبود. بالملازمه از این ما فهمیدیم، میخواییم بفهمیم که پس بنابراین وجوب طهور مایی هم مقیده. این همون مقید لبی قدرت، بیشتر از این مقیده نیست. در اخر این تقیید نمی کنه وجوب را، میخواسته این ظهور امر به وضوع را در مطلق وجوب در وجوب مطلق در اطلاق به هم نمیزنه، مگر همون مقید لبی که اونم گفتیم طبق نظر آقایون مقید لبی به قدرت، طبق نظر کسی که قائل به دلالت التزامیش لابد مقید لبی را منفصل میدونه. اگه متصل حساب کنه همه جا دیگه دلالت التزامی بر ملاک از بین میره. لابد اونا میخوان اونایی که تمسک کردن اون دو راهی که قبلا گذشت، مقید لبی قدرت را ولی قدرت تکوینی مقید منفصل حساب میکنن، به حکم عقل حساب میکنن، بدیهی حساب نمیکنن تا اطلاق منعقد شده باشه در دلالت التزامی و مطابقی، فقط در مطابقیش ساقط شده از به حکم عقل، اونی کهش میگن باقی مونه بر حجیت. اینجا همون جوره، بیشتر از اون نیست. پس بنابراین کسانی که اون دو راه را برای اثبات اطلاق ملاک، یکی اطلاق ماده در موارد عجز، یکی مدلول التزامی امر بعد از سقوط مدلول مطابقی به جهت عدم تبعیت در حجیت بین دو دلالت، کسایی که یکی از این دو مبنا را قبول دارن اونجوری که قبلا گذشت و در جاهای دیگه اینه درست میدونن، اینجا هم باز همینه درست میدونن، باش عمل کنن. چون این مقید در متعلق امر نیامده، این مقید در بدل آمده، یعنی از باب اینکه نقیزش در بدل عقد شد امر به بدل، کشف میکنیم که پس بنابراین اونجا هم اون وجوب وجوب مقیدی است. ولی این کشف بیش از این اقتضا نداره، اقتضا نداره که اون اطلاق ماده رو به هم بزنه به لحاظ ملاک، یا اطلاق یا دلالت التزامی را از کار بندازه، از اصل انعقادش به هم بخوره. نه انعقادش هست، نه انعقادش به هم میخوره تا نشه بهش تمسک کرد بنابر عدم تبعیه، نه اطلاق ماده به هم میخوره تا نشه باز بهش تمسک کرد بنابر قبول اطلاق ماده. چرا؟ کسی که این دو تا مسلک را قبول نداره که درستش هم همین بود، این اشکال دیگه برایش وارد نیست. این اشکال مبنایی است بر مرحوم میرزا که این دوتا مبنا را قبول داشت، این اشکال وارد میشه. بنابراین تطبیق اول تمام نیست، یعنی دلیل وجوب طهور مایی در صلات چه غسل چه وضوء مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم که مانع از امکان ترتب و مانع از تداهم نیست. پس اگر عصیان کرد و ما را نداد به اون کسی، آب را نداد به کسی که واجب آب را به او بده که رفع تشنگی مثلا بکنه، چه انسان چه حیوانی که واجب حفظش، عصیان کرد اون امر را و با اون آب وضو گرفت، وضو درسته و مأمورون بهه. هم به امر استحبابی اینجا میتونه باشه، هم امر وجوبی میتونه باشه، چون امر وجوبی هم به نحو ترتب بر عصیان اون امر اهم که حفظ نفس محترم است اشکالی نداره، از قاعده است و از دلیل وجوب وضوع و اینکه مقید شده به اینکه ان لم تجدوا ما ان فتيمموا استفاده قدرت شرعی به هیچ وجه نمیشه، و مثل سایر موارده که درش امر ترتبی هستش و صحتش علی القاعده است. صلی الله علی محمد و آله.